آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه عصر شاد و آرامی را پشت سر گذاشته باشید. مانیا منصور هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با دیگر همکارانم در این مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما همراه خواهم بود. اما قبل از رسیدن به گزارش‌هایی در مورد ایران و جهان، همکارم امین بزرگمهر در استودیو هست و خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند. آقای بزرگمهر سلام، خسته نباشید. بفرمایید.
سلام، شما هم خسته نباشید. دادگاه رسیدگی به جرایم طارق عزیز معاون نخست وزیر در زمان حکومت صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق روز سه‌شنبه پس از چندین ساعت تأخیر آغاز شده. دلیل این هم تأخیر در انتقال او به دادگاه ذکر شده بود. ژانگ یو سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه اعلام کرد هو جینتائو رئیس جمهوری این کشور هفته آینده به ژاپن خواهد رفت. این اولین سفر رئیس جمهوری چین به ژاپن در 10 ساله اخیر است. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان روز سه‌شنبه عازم دبی شد. هدف از این سفر تلاش او برای ابقای قضات برکنار شده پاکستان عنوان شده است. قرار است نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ روز چهارشنبه با آصف علی زرداری رهبر حزب مردم پاکستان ملاقات کند. بازرسان ویژه دولت فدرال آمریکا میگویند پروژه‌های بازسازی عراق به دلایل کارآمدی ضعیف و خشونت‌ها ناتمام ماندند. در گزارش استوارت بوئن، بازرس ویژه برای بازرسی عراق آماده است. ایالات متحده دست کم 855 پروژه را پیش از اتمامشان متوقف کرده است. به گفته مقامات محلی ترکیه، درگیری روز سه‌شنبه ارتش ترکیه با شورشان کرد در جنوب شرقی این کشور، یک سرباز ترکیه و 2 شورشی کرد کشته شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه به منظور گفتگو مقامات هندی وارد دهلی نو شد. انتظار می‌رود محمود احمدی نژاد با منموهن سینگ نخست وزیر هند در زمینه خط لوله گاز ایران هند پاکستان گفتگو کند. مایکل هیدن رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA میگوید سوریه در زمان حمله هوایی اسرائیل به تأسیساتی در آن کشور که از آن به عنوان نیروگاه هسته‌ای در دست ساختمان سوریه یاد شده، در آستانه دستیابی به سلاح اتمی بوده است. مشعل المپیک پکن روز سه‌شنبه در ویتنام تحت تدابیر شدید امنیتی حمل شد. و ما در اخوان که به گزارش رسانه‌های محلی عربستان سعودی، یک فرماندار در شمال این کشور دستور داده است مأموران منکرات برای مجازات مردانی که با خانم‌ها در خیابان صحبت می‌کنند موی آنها را در معرض عموم کوتاه کنند.
امین بزرگمهر خلاصه از مهم‌ترین خبرها را خواند. سپاس آقای بزرگمهر. خب شنوندگان عزیز، در مجله خبری شبانگاهی امروز این مطالب را خواهید شنید. تعریف جرم‌های سیاسی از جانب قوه قضاییه در گفتگو با حقوق‌دانان. ادامه اعتصاب قضایی دانشجویان دانشگاه سهند تبریز. جشنواره موزیک کوچلا در جنوب کالیفرنیا. و گزارش های دیگر. که در خبرها شنیدید، عراق روز سه‌شنبه شاهد محاکمه 8 تن از عوامل حکومت صدام حسین از جمله طارق عزیز معاون نخست وزیر وقت عراق خواهد بود. جلسه محاکمه که به دلایل اداری و سازمانی چند ساعتی به تأخیر افتاده، نقش احتمالی این افراد در اعدام 42 فروشنده عراقی به اتهام گران فروشی در سال 1992 را مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد داد. به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید.
طارق عزیز و 7 تن دیگر از عوامل حکومت سرنگون شده صدام حسین از جمله علی حسن مجید معروف به علی شیمیایی به اتهام نقش احتمالیشان در اعدام 42 معامله‌گر عراقی در تابستان سال 1992 محاکمه می‌شوند. گرچه به گفته یک مقام عراقی علی شیمیایی به علت بیماری در جلسه محاکمه حضور نخواهد داشت. در میان این افراد نام وبتان ابراهیم حسن برادر ناتنی صدام حسین نیز دیده می شود. ریاست دادگاه را قاضی رؤوف رشید عبدالرحمن به عهده خواهد داشت که حکم اعدام صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق را صادر کرد. طارق عزیز سخنگوی حکومت صدام حسین که در سال 2003 در سفر به مراکز کشورهای اروپایی و ملاقات با رهبران سیاسی جهان از جمله پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان تلاش بی‌حاصلی را برای توقف حمله نظامی آمریکا به عراق انجام داد، اکنون به اتهام جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی مورد محاکمه قرار می‌گیرد. یکی از قضات دیوان عالی عراق که نامش ذکر نشده به خبرنگاران گفته است طارق عزیز به عنوان یک عضو شورای فرمان انقلابی که وظیفه تایید تصمیم‌های صدام حسین را بر عهده داشته و یکی از امضا کنندگان احکام اعدام فروشندگان عراقی در سال 1992 به دست عدالت سپرده می شود. به گفته دادستانان در تابستان سال 1992 42 سوداگر مواد غذایی در یک بازار عمده فروشی در بغداد دستگیر شده و در پی محاکمه چند ساعته به اتهام گران فروشی در زمانی که اوضاع اقتصادی عراق زیر فشار تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار داشت به دست جوخه‌های اعدام سپرده شدند. طارق عزیز 72 ساله کاتولیک است و در ردیف 25 فهرست افراد تحت تعقیب حکومت صدام حسین قرار دارد. او در 25 آوریل 2003 خود را به نیروهای آمریکایی در عراق تسلیم کرد و از آن هنگام در بازداشت به سر می‌برد. دادگاه محاکمه طارق عزیز و 7 تن دیگر از عوامل حکومت صدام حسین که انتظار می‌رفت پیش از ظهر سه‌شنبه برگزار شود به ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی موکول شده است.
مسعود ملک نگاهی داشت به محاکمه 8 تن از عوامل حکومت صدام حسین از جمله طارق عزیز. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. دفتر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که تعریفی از آنچه را که جرم‌های سیاسی نامیده می‌شود ارائه کرده است. ارائه تعریفی مشخص از جرم‌های سیاسی همواره جزو خواست‌های اساسی حقوقدانان ایرانی بوده است. این حقوقدانان اما به کاربردی بودن تعریفی که توسط قوه قضاییه پیشنهاد شده با دیده تردید می‌نگرند. گزارشی داریم از نیوشا بغراتی.
فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی، تشکیل یا اداره جمعیت‌های غیرقانونی یا همکاری مؤثر با آنها و دامن زدن به اختلافات مذهبی، قومی و فرهنگی. اینها اصطلاحاتی هستند که بر اساس اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان جرم سیاسی تعریف شدند. اصطلاحاتی که عبارات مشابه آن تاکنون با تعبیرهای مختلف قانونی و به گفته منتقدین گاه جناحی بسیاری از کوشندگان جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و منتقدان سیاسی ایران را دچار دردسر کرده است. حقوقدانان ایرانی پیش از این بارها نبود تعاریف دقیق از اصطلاحاً جرم‌های سیاسی را یکی از کاستی‌های اساسی قانونی به شمار آوردند. اگرچه در نگاه نخست اقدام اخیر قوه قضاییه تحت عنوان تعریف جرم سیاسی ممکن است گامی در جهت شفافسازی قانونی در ایران محسوب شود، اما به گفته منتقدان تأملی دقیق‌تر نشان از استمرار روند گذشته دارد. یکی از کارشناسانی که این گونه به بحث اخیر می‌نگرند عبدالفتاح سلطانی است، حقوقدان در تهران و عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران.
در این لایه هم متاسفانه تعبیرهایی مثل فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام، آیا به چی میگیم نظام، به چی میگیم فعالیت تبلیغی و به چی میگیم فعالیت تبلیغی مؤثر؟ به نظر بنده این قانونگذاری مثل بعضی از قانونگذاری‌های دیگه و مثل حتی در قانون اساسی این ضعف را داره که واژه‌های کشتار ازش استفاده شده، زیاد استفاده شده و این واژه‌های کشتار در عمل و به موقع اجرا میتواند با تفسیرهای عجیب و غریب موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم بکنه.
گذشته از آنچه منتقدین اصطلاحات انتزاعی و نامشخص می‌خوانند، تضاد درونی در متن پیشنهاد شده نیز به گفته آنان دیگر مسئله است که طرح جدید را به چالش می‌کشد. در این طرح تبصره‌ای وجود دارد که بر اساس آن انتقاد از نظام سیاسی و حتی قانون اساسی، همچنین اعتراض به مقامات جزء حقوق سیاسی افراد تعریف می‌شود. این تبصره اگرچه به گفته مهرنگیز کار حقوقدان مقیم واشنگتن میتواند متضمن بخشی از حقوق شهروندی ایرانیان باشد، اما قسمت دیگری از همین متن ضمانت اجرایی این حقوق را زیر سوال میبرند.
در بخشی که سرور گرفت انواع انتقاد رو که گفته که جرمی، کاملا مراعات حقوق مردم شده، ولی این تبصره است، در حالی که وقتی که نگاه میکنیم به صدر این قانون، اونجا گفته که اگر انتقاد مؤثر باشه علیه نظام، خب این جرم محسوب میشه. بالاخره دست اجرا کنندگان باز گذاشته و اینکه بتونن با تفسیری که شخصی از موضوع میدن، هر منتقدی رو که علاقه ندارن انتقادش رو بشنون، اون رو در میزان اتهام قرار بدن و به محاکمه بکشن.
در تاریخ پس از مشروطه ایران این نخستین بار است که تعریفی حقوقی برای جرم سیاسی ارائه می شود. اگرچه منتقدان سیستم قضایی کماکان اشکالاتی را به طرح جدید وارد می دانند، اما از دیگر سو به گفته آنان این اقدام به طور نسبی می تواند آغازی برای یک روند مثبت حقوقی نیز باشد. عبدالفتاح سلطانی:
چون هنوز این لایحه تصویب نشده، باید تقدیم به دولت بشه، بعد تقدیم به مجلس بشه. امیدواریم که نمایندگان مجلس به این ایرادات توجه بکنن و یک لایحه جامع‌مانعی را ارائه بدن و تصویب کنن.
و البته ورای مرزهای حقوقی ایران در مقیاس جهانی اساساً مجازات افراد بنابر تعاریف و جرم‌های اخیر مغایر با موازین جهانی حقوق بشر تعبیر می‌شود و مورد اعتراض گسترده نهادهای حقوقی قرار دارد. 6 ماه تا 2 سال حبس یا 3 سال تبعید و همچنین 5 سال محرومیت از حقوق شهروندی مجازاتی است که در طرح جدید برای محکومین جرم‌های سیاسی در نظر گرفته شده است.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی و گفتگوی او با چند حقوقدان در مورد تعریف جدید جرم‌های سیاسی در ایران که از جانب قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارائه شده است. اعتصاب قضایی دانشجویان دانشگاه سند تبریز امروز شنبه وارد 5مین روز خود شد. تحسن و اعتصاب قضایی دانشجویان این دانشگاه ابتدا در اعتراض به قصد یکی از مسئولان دانشگاه سند به تجاوز به یک دختر دانشجو آغاز شد. استعفای معاونت دانشجوی ریاست حراست دانشگاه، عذرخواهی رسمی معاونت آموزشی، عدم تفکیک جنسیتی، لغو احکام کمیته انضباطی، عدم تبعیض جنسیتی میان تشکل‌ها از خواسته های دانشجویان اعتصاب کننده است. مسئولان دانشگاه سند تبریز روز دوشنبه درخواست مذاکره با متحسنین را داشتند، اما دانشجویان اعلام کردند در صورتی که معاونت فرهنگی و ریاست حراست دانشگاه در این جلسه شرکت کنند، حاضر به مذاکره نیستند. هنوز مقامات دانشگاه با دانشجویان مذاکره نکردند. یکی از دانشجویان متحسن دانشگاه سند تبریز در گفتگو با فرین عاصمی، همکارمان، درباره وضعیت جسمی اعتصاب قضا کنندگان میگوید:
تعداد دوستانی که به بیمارستان منتقل شده بودن به 22 نفر رسید، تعداد کسایی که اعتصاب قضا کرده بودن به 34 نفر رسید و متاسفانه حال خیلی از دوستانمون اصلا شرایط مناسبی نداره. یکی از دوستانمون رو که 1 ساعت پیش به درمانگاه بردن، نتونستن که ایشونو به وضع طبیعی برگردونن و به بیمارستان اسکو منتقل شدن.
این اعتصاب قضا خشک است یا اعتصاب قضای تره؟
یکی دو نفر از دوستان هستن که اعتصاب قضاشون به صورت خشکه، اما امروز 3 نفرشون اعتصاب قضایی تر کردن.
برنامه هایی که امروز دانشجویان متحسن دانشگاه سند تبریز داشتن چیا بود؟
امروز ساعت 12:30 دانشجویان دوباره تو صحن دانشگاه سوگند خوردن با هم و به صورت خودجوش به سمت کمون مرکزی دانشگاه، یعنی محل دفتر رئیس دانشگاه، حرکت کردن. اونجا به مدت نیم ساعت متحسن شدیم، جلوی ساختمون نشستیم. حراستی‌های دانشگاه و انتظامات یه دیوار انسانی جلوی در ورودی ساختمون کشیده بودن، ولی خب متحسنین قصد ورود به ساختمون رو نداشتن. ما جلوی ساختمون روی زمین نشستیم و اونجا هم سرود یار دبستانی و چند تا شعار دادیم و بعد از نیم ساعت که اونجا متحسن بودیم، حرکت کردیم به سمت ساختمون بی سی، یعنی محل اصلی تحصنمون. من تقریبا دانشجوها به اونجا رسیدن و دوباره از نو متحصن شدن.
فراخانی از طرف دانشجویان متحصن دانشگاه سهند به اعلام اعضای عمومی در تمام دانشگاه‌های ایران منتشر شده. انتشار فراخان اعضای عمومی به چه دلیل بوده؟
به خاطر اتفاقاتی که این مدت افتاده، عدم پاسخگویی درست مسئولین و همینطور متوجهان 22 نفر از دوستانمون به بیمارستان، امروز ما تو دانشگاه اعضای عمومی اعلام کردیم و پارچه‌های سیاه رو دیوار زدیم رو ورودی ساختمون 20 و خودمون هم روی بازو یا پیشونیمون پارچه‌های سیاه بستیم. یه فراخوان اعضای عمومی هم دادیم برای فردا که تو کل دانشگاه کشور فردا رو اعضای عمومی اعلام کنن.
نامه سرگشاده هم از طرف دانشجویان دانشگاه سهند به وزیر علوم منتشر شده. در این نامه به چه نکاتی اشاره شده؟
به این دلیل که این مدت پاسخ خاصی از طرف مسئولین نداشتیم، دیروز ما یه نامه به صورت سرگشاده به وزیر علوم تحقیقات و فناوری فکس کردیم که توش توضیح داده بودیم که دانشجویان به چه دلیلی متحصن شدن و بعد از گذشت 6 روز هنوز هم هیچ جوابی از طرف مسئولین نداشتیم.
تحصن و اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه سهند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
تا موقعی که ما به یه جواب منطقی نرسیدیم این تحصن قطع نخواهد شد. ضمن اینکه امروز یک سری جدید از دوستانمون به خصوص خانوم ها به تحصن اضافه شدن، با ما سوگند خوردن و گفتن که تا پایان با ما خواهند بود و به صورت نمادین هم یک دسته گل رو به دوستانی که به بیمارستان منتقل شدن اهدا کردن.
گفتگوی یکی از دانشجویان متحصن دانشگاه سند تبریز را شنیدید با فرین عاصمی. در همین حال دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز برای حمایت از دانشجویان متحصن دانشگاه سند امروز سه‌شنبه تجمعی برگزار کردند که این تجمع به تحصن تبدیل شد و دانشجویان این دانشگاه هم اکنون در تحصن به سر می‌برند. آخرین خبرهای مربوط به تحصن و اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه سند تبریز را در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. به دنبال تایید احکام سنگین حبس برای احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان، سه دانشجو در بند دانشگاه امیرکبیر، این دانشجویان به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه نامه‌ای نوشتند و از این مقام خواستار انتشار کل مندرجات پرونده نشریات مجهول و تایید نظر در حکم صادره شدند. بازداشت این دانشجویان به دنبال انتشار نشریاتی در اردیبهشت ماه سال گذشته صورت گرفت. در نامه به رئیس قوه قضاییه این سه دانشجو حکم صادره را عین ظلم دانسته و گفتند در تهیه و انتشار این نشریات مجعول هیچ نقشی نداشتند. دانشجویان در این نامه همچنین به روند غیر صحیح بازجویی‌ها و فشارهایی که در طول یک سال گذشته بر آنها وارد شده اشاره کردند و اینکه چگونه حکم تبرئه آنها در دادگاه عمومی با فشار و اعمال نفوذ تغییر می‌کند. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در گفتار حقوقی امروز خود این سوال را طرح می کند که آیا اراده حاکم بر دستگاه قضایی نسبت به منتقدین سیاسی و امنیتی است یا قضایی؟ توجه شما را به این گفتار جلب می کنم.
آیا اراده حاکم بر دستگاه قضایی کشور نسبت به منتقدین، مخالفان و در مجموع کسانی که زیر این عناوین گرفتار می شوند کاملا سیاسی و امنیتی است یا قضایی است؟ سخنگوی سازمان دانش آموختگان با انتقاد از فرجام پرونده سه دانشجوی پلی‌تکنیک، آن را نشانه بارزی از عدم استقلال قوه قضاییه ایران اعلام کرده است. وی معتقد است دادگاه تجدید نظر با تمکین به درخواست و اراده ای غیر قضایی به دلخواه نیروهای امنیتی عمل کرده و بر خلاف رأی دادگاه بدوی احکام سنگین حبس برای دانشجویان صادر شده است. عبدالله مؤمنی دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت جدال میان حقیقت خواهی و قدرت طلبی را مطرح کرده و توضیح می دهد قوه قضاییه با تسلیم در مقابل نهادهای قدرت جانب قدرت طلبان را نگاه داشته و یادآور می شود صدور حکم تجدید نظر خواهی بر حبس سه دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک اندک امیدی را که در میان فعالان مدنی از وجود اراده مستقل در دستگاه قضا به وجود آمده بود از میان برده و جایگاه دستگاه عدالت را تیره تر ساخته و مطمئنن چنین احکامی جز بی اعتباری چیزی برای حاکمان به همراه نخواهد داشت. به نظر می رسد منظور عبدالله مؤمنی از امید براءت دانشجویان در دادگاه بدوی است که در دادگاه تجدید نظر پذیرفته نشد. توضیحاً اینکه پیشتر دانشجویان در دادگاه بدوی تبرئه شده بودند، اما دادگاه تجدید نظر آن حکم براءت را نقض کرد و به انشاء حکم کنونی پرداخت که وکیل مدافع دانشجویان، محافل دانشجویی و حقوق بشری با اطلاع و اشراف بر چگونگی روند پرونده به این نتیجه رسیدند که حاصل رسیدگی درست و قضایی نبوده است. اما عوامل خارج از دستگاه قضایی که امنیتی و سیاسی هستند و بر قوه قضایی سلطه دارند پرونده را توانسته اند در مرحله تجدید نظر به محکومیت دانشجویانی که در مرحله بدوی تبرئه شده بودند منتهی سازند. این ادعای محافل دانشجویی و حقوق بشری ادعای کمی نیست، اما به نظر نمی رسد مقامات بالای قضایی کشور حتی اگر اعتقاد به این سلطه نیز داشته باشند پاسخگوی موضوع بشوند.
مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی داشت به نامه 3 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر به رئیس قوه قضاییه.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
ساعت 9:21:56 به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. یک نهاد فعال در سرمایه گذاری بین المللی در نظر دارد با اختصاص 100 میلیون دلار به 10,000 زن ساکن کشورهای در حال توسعه تجارت و بازرگانی آموزش دهد. گزارشی از حسام مهدوی.
گلدمن ساچ گروپ که یک شرکت فعال در سرمایه گذاری بین المللی است، در نظر دارد برنامه ای را برای آموزش تجارت و بازرگانی به 10,000 زن فقیر به اجرا بگذارد. این برنامه که موسوم به 10,000 زن است، با مشارکت شماری از دانشگاه‌های آمریکا و اروپا و مدرسه‌های بازرگانی در کشورهای عمدتاً در حال توسعه برگزار خواهد شد. این دانشگاه‌ها و مدارس با همکاری یکدیگر برنامه‌های آموزشی را به مدت 5 هفته تا 6 ماه برگزار خواهند کرد. در مواردی نیز دوره‌های آموزشی برابر با درجه فوق دیپلم خواهد بود. مجریان برنامه 10,000 زن امیدوارند طرح خود را در کشورهای خاورمیانه، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا اجرا کنند. تا کنون 16 مدرسه و دانشگاه از جمله دانشگاه‌های استنفورد، هاروارد و کلمبیا در آمریکا و مدارسی در هند، رواندا، کنیا، آفریقای جنوبی و تانزانیا آمادگی خود را برای مشارکت در برنامه 10,000 زن اعلام کرده اند. دانشگاه پن افریکن در شهر لاگوس در نیجریه نیز از جمله مشارکت کنندگان در این برنامه است. پیتر بامکول، رئیس خدمات توسعه سرمایه گذاری در این دانشگاه می گوید قرار است هر سال 50 زن در این دانشگاه آموزش کسب کنند. او می گوید زنان هر هفته چند کلاس خواهند داشت و سرانجام آنچه را آموخته اند به کار خواهند گرفت. دینا پاول، یکی از مقامات گلدمن ساچ گروپ می گوید مجریان برنامه 10,000 زن در نحوه تدریس آزادی عمل خواهند داشت. به این معنا که هر مدرسه یا دانشگاه با توجه به نیازهای محلی تصمیم خواهد گرفت چه مطالبی را به زنان آموزش دهد. به عنوان مثال در دانشگاه آمریکایی افغانستان زنان با ایده های کلی در خصوص مدیریت بازرگانی آشنا خواهند شد. حالان که دانشگاه آمریکایی در مصر کلاس های سطح بالاتری را برای 500 زن برگزار خواهد کرد. کلاس هایی مانند کلاس آگهی بازرگانی و کلاس تحقیق در بازار. زنان همچنین نوشتن برنامه بازرگانی و تجارت به وسیله اینترنت را فرا خواهند گرفت. و قرار است گلدمن ساچ گروپ برای اجرای برنامه 10,000 زن ظرف 5 سال آینده 100 میلیون دلار اختصاص دهد. این شرکت فعال در سرمایه گذاری بین المللی از کارکنان خود خواسته است به عنوان یک عمل خیرخواهانه برای تدریس در کلاس های درس 10,000 زن داوطلب شوند.
گزارشی بود از حسام مهدوی. آخرین گزارش ما یک گزارش هنری است. هر سال در آخر ماه اپریل جشنواره موسیقی سه روزه‌ای به نام کوچلا در جنوب کالیفرنیا در شهری به همین نام که در وسط صحرای ماهاوی قرار گرفته است برگزار می شود که در آن ضمن اجرای موسیقی توسط بیش از 100 گروه مختلف و ارائه تازه های موسیقی راک، آثار نقاشی و مجسمه سازی هنرمندان جوان نیز به نمایش در می آید. سال گذشته مادونا و امسال پرینس، خواننده معروف موسیقی معروف به فانک راک، مرکز توجه شرکت کنندگان در این کنسرت بودند. فیروزه خطیبی گزارش می دهد.
پرینس، جک جانسون، راجر واترز از گروه پینک فلوید، گروه تازه نفس لاو اند راکتس و دارن ملکیان از گروه زخم‌های برادوی تنها چند تن از چهره‌های سرشناس کنسرت و جشنواره هنری کوچلای امسال در قلب صحرای مهاوی در شهر کوچکی در جنوب کالیفرنیا بودند. کوچلا که هر ساله هزاران جوان آمریکایی را از سراسر کشور و بسیاری از دوستداران موسیقی را از کشورهای دیگر جهان به کالیفرنیای جنوبی می‌کشاند، در یک میدان سرسبز گلف بازی در میان خشکزارهای صحراهای جنوب کالیفرنیا به مدت 3 روز و 3 شب برگزار می‌شود. شرکت کنندگان به شیوه کنسرت های دهه 60 میلادی در محوطه کنسرت چادر به پا می کنند و در طول اجرای برنامه های این کنسرت که در چند گوشه مختلف روی صحنه هایی چون صحنه اصلی، صحنه کوچلا، تئاتر بیرونی و سالن گابی توسط گروه های مختلف و همزمان اجرا می شود، 3 روز آخر هفته را به تماشای زنده تازه ترین گروه های موسیقی و جدیدترین آثار آنها می پردازند و در این حال با شرکت سوپرستار های معروف موسیقی آمریکا چون پرینس نیز به هیجان شرکت در این برنامه ها اضافه می شود. پرینس، سوپرستار موسیقی فانک راک و موسیقی موسوم به R&B، تا کنون صدها آهنگ در رشته‌های مختلف موسیقی از جمله موج نو، جاز، پاپ و هیپ هاپ ساخته است که بسیاری از هنرمندان دیگر با اجرای آهنگ‌های او به معروفیت جهانی رسیدند. از ویژگی‌های نوآوری‌های پرینس در موسیقی که به صورت مجموعه‌ای در دهه 80 میلادی با عنوان مینیاپولیس ساوند معروف شد، آوردن صوت‌های صنعتی به داخل موزیک پاپ و اضافه کردن ابعاد تازه‌ای به موسیقی روز با استفاده از سینتسایزر بوده است. امسال در کنسرت بزرگ کوچلا روی صحنه اصلی پرینس که مدتی نیز به نام آرتیستی که قبلا به پرینس معروف بوده شناخته شده است، به شکل پیامبری با لباسهای سفید در حالی که دستهایش را گشوده بود و یک ارکستر 10 نفره سازهای بادی او را همراهی می کردند وارد صحنه شد و بیش از 6,000 جوان شرکت کننده در کنسرت با شور و هیجان از او استقبال کردند. پرینس در چند سال گذشته با نوآوری‌های در لاس وگاس، اجرای کنسرت‌های تئاتر مانند چند هفته‌ای و خواندن در سالن‌های کوچک و معمولی در لس آنجلس و نیویورک باری دیگر دست به نوآوری زده است. اما حضور زیر چادر مخصوص گابی در فستیوال موزیک کوچلا پس از اجراهایی از کالوین هریس اسکاتلندی، طرفداران تازه‌ای از نسل جوان و دوستان موسیقی را به سوی موسیقی متفاوت و منحصر به فرد پرینس جلب کرد. You gave me a new name with a breath of life and I live abundantly all I needed was the power and the blood on Calvary but too much power can sometimes turn to shame.
much desire. Sometimes make you feel the same. But forgive me, yes, it's how you win the game. I beg the truth now.
فیروز خطیبی نگاهی داشت به جشنواره موزیک کوچلا در جنوب کالیفرنیا. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم همراه شما در مجله خبری شبانگاهی. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید. با ما همراه باشید.